صفحه 131 قاعدت و احترازیت القیود، قاعده است، بهتره بگیم برداشتی است و ظهوری است عقلایی مبنی بر این که هر قیدی که در کلام می آید احتراز از یه سری مواردی است. هر قیدی در سخن مولا و متکلم می آید مطلوب او هست و می خواهد که با گفتن اون قید چیزی رو به ما چیه بفهماند. اسمشو می داریم آنچه گفته خواسته. اگه می خواهد پنجرم ببندید صدا کمتر بیاد. آنچه گفته خواسته، هر قیدی که در کلامش آورده اون رو کار داشته و عنایتی داشته که ذکر کرد. می فرمان که قید الحکم له اشکال مختلفه، قیدهایی که در کلامی ممکن است بیاید اشکال و ویژگی ها و حالات مختلفی داره. من عمدن با مثال های دیگه ای درس رو بیان کردم که فکر نکنید درس عبارت است از این چند تا مثال. نه، هر قیدی در کلام میتونه بیان کننده منظوری از مقاصد گوینده باشه. مثال این که مثلا فقط یکون و متعلقا للحق، گاهی وقتا قیدهایی که میاد در حقیقت خود متعلق حکم داره یه قیدی ایجاد میکنه، مثل اکرام در مثال اکرم الفقیر. خب اکرم الفقیر ما یه دونه افعلی داریم که فعل امر باب افعال باشه، این فعل افعل برای ما یک وجوبی رو ایجاد میکنه، این وجوب تعلق گرفته است به مصدر اکرام، پس یک تعلقی رو ایجاد کرده، یک قیدی رو ایجاد کرده برای اون وجوب. حکم ما میشه وجوب، متعلقش میشه اکرام، وجوب اکرام. این یک قیدی هست که حکم وجوب ما را مقید کرده است به وجوب اکرام، نه وجوب نماز یا وجوب انفاق یا وجوب مثلا جهاد یا چیز دیگر. وجوب ما مقید شده به اکرام. این یک قید. یه قید دیگه یه جور در یه مثال دیگه، وقد یکون موضوع الله، گاهی وقتا موضوع حکم هست، کل فقیر فی المثال، همین مثال بالاییه که اکرم الفقیر بود، در حقیقت وقتی که من گفته میشه که اکرام کن، این اکرام روی هوا که نمیتونه باشه، باید تعلق گرفته باشه به یه فردی، به یه فقیری یا یه شخصی. بنابراین فقیر در همین مثال اکرم الفقیر یک موضوعی میشه که اون حکم برش تعلق، نه حکم مستقل وجوبی ما، بلکه اون حکم که تعلق گرفت به اکرام، اکرام باید با یک موضوعی مرتبط بشه، اکرام به فقیر مرتبط میشه، اکرام کن فقیر را. پس این فقیر را هم یک تقییدی ایجاد میکنه، یک قیدی میشه برای اون حکم وجوب اکرام. خب اینم یه مثال. مثال دیگر، گاهی وقتا ممکنه مولا یه شرطی رو بیان کرده باشه، مثلا اذا زالت الشمس فصلی، حکم ما چیه اینجا؟ وجوب. متعلقش چیه؟ نماز. وجوب نماز داره برای من بیان میشه با کلمه صله. منتها آیا وجوب نماز مطلقه؟ همینجوری خدا من گفته نماز بخوان؟ نه، میفرماد اذا زالت الشمس، هنگامی که خورشید به زوال و ظهر رسید. زالت به معنای زوال سایه هست که همون لحظه ظهر باشه. هنگامی که ظهر شد فصله، نماز بخوان. اینجا میبینیم که نماز خواندن که عبارت است از حکم و متعلقش، به صورت مطلق نیست، بلکه مقید است به یک شرطی مانند لحظه ظهر. تا زمانی که اون شرط حاصل نشده باشه و ظهر نشده باشه، حکم من هم فعلیت پیدا نکرده. وقد یکون وصفا للموضوع، مثل مثلا الفقیر در مثال اکرم الانسان الفقیر. حکم ما چیه؟ وجوب. متعلقش چیه؟ اکرام. موضوعش چیه؟ انسان. وصف موضوعش چیه؟ فقیر. اینا مثال‌های مختلفی است که از کردم. عمدن درس رو با این قسمت شروع نکردیم در توضیحات تخته که متوجه بشید اصلا این مثال‌ها چندان مثال‌های مشخص و استانداردی که بگیم فقط این چند حالت هست نیست. ما باید بحث اطلاق و تقدیر رو از مثال‌های کاملا عرفی شروع کنیم. مادر به بچه‌ش میگه مثلا برو 1 کیلو پیاز بگیر. بچه میگه هر پیازی بگیرم فرق نمی‌کنه. میگه نه، فرقی نمی‌کنه. بعضی وقتا ممکنه براش فرق بکنه، میگه پیاز سفید، میگه پیاز بنفش مثلا نگیر. لوبیا میخواد بگیره، لوبیا چجور بگیریم؟ سیب برو بگیر، سیب زرد باشه یا قرمز باشه فرق نمیکنه، اما ممکنه فرق بکنه، میگه فقط سیب قرمز بگیر. اینا مثال های مطلق و مقید در عرف ما هستن، خودمون کاملا متوجه میشیم که اگر اراده مولا به قیود تعلق گرفته باشه خب باید بگه، و اگر چیزی نگفت طبعا من هم ممکنه رعایت نکنم و هیچ مشکلی هم نباید پیش بیاد. من برای میفرمان والقید و فی جمیع هذه الموارد، هر جا میبینیم که مولا یه قیدی رو به کار میبره، میگه سیب قرمز بگیر، لوبیای قرمز بگیر، گاو زرد بکش، دخیل فی الحکم علی مستوی المراد الاستعمالی، این قیدها دخالت پیدا کردن در حکم، یعنی حکم ما که ذکر شده، این قیدها هم در کنارش دارن ذکر میشن علی مستوی مراد استعمالی. مراد استعمالی با در کنار مراد جدی معمولا مطرح میشه. مراد استعمالی منظورشون این هستش که چه چیزی رو گوینده استعمال کرده و در کلامش به کار برده. در کلامش چی چیز ذکر کرده؟ ضرب بودن گاو دیگه. مثلا وقتی خدا میفرماید که گاو زرد بکشید، مراد استعمالی آنچه که در کلامش اراده کرده و استعمال کرده کلامه زرد بودنه، و این نشان میدهد که اون مرادی هم که به صورت جدی در نظرش بوده، در نظر داشته چی بوده؟ همین زرد بودن این گاوه است دیگه. اینا باید با هم مطابقت داشته باشن. نمیشه آدم فرض بفرمایید یه چی رو بگه یه چی دیگه قصد کنه. همیشه همون چیزی که آدم میگه همونیه که در نظرش هست. من باید میفرمان والقید و فی جمیع هذه الموارد، قیدهایی که میبینید به سال زدیم یا مثالهای فراوانی که در عرف هست، دخیل فی الحکم، دخالت داده شده در کلام مولا علی مستوی المراد الاستعمالی، یعنی وقتی یک چیزی رو استعمال کرده و گفته این قیدها رو در کنار ذکر کرده. و یکشف من مدخلیته کذلک و نکشف من مدخلیته کذلک، ما کشف میکنیم از این که در مراد استعمالیش مدخلیت پیدا کرده یا دخالت پیدا کرده، کذلک میخوره به مراد استعمالی. وقتی در استعمالش یه چیزی رو میگه کشف میکنیم چیو؟ مدخلیته علی مستوی المراد الجدی عیزم، این که اراده جدیش هم همین بوده. وقتی مثلا به من میگن که یه خودکار آبی بده، استعمال کردن درست، وقتی که معلم استعمال میکنه این کلمه آبی رو و میگه یه خودکار آبی بده، وقتی قید آبی بودن در کلامش استعمال میشه، کشف میکنیم که حتما در مراد جدیش که در دلش هم داشته آبی بودن دخالت داشته. بس خیلی ساده است دیگه. مترادف که دو کلمه، بس دو کلمه که نداریم، داریم میگیم آنچه که استعمال کرده است، مراد استعمالی یعنی آنچه که در کلام ذکر شده، مراد استعمالی یعنی اونی که در کلامش استعمال کرده و گفته، مراد جدی یعنی اونی که در دلش داشته. خیلی بس ساده است، آن عبارتش اگر نامفهومه بحثش خیلی ساده است، یعنی آنچه بر زبان آدم میآید همان چیزی است که در دل آدم است، آنچه گفته خواسته نوشته میشه، آنچه گفته خواسته، همان چیزی که در کلامش ذکر کرده همونی بوده که خواسته است. و این نظر نکنیم چی؟ به قید هر دو مدخلیت ها به قید میخوره. هر قیدی که میبینید در مرحله استعمال قید ایجاد کرده، کشف میکنه که در مرحله جدی هم قیدی بوده در نظر متکلم. وقتی میگه یه خودکار آبی، حتما تو دلش هم خودکار آبی خواسته که داره به شما میگه خودکار آبی. فَإِنَّ ظَاهِرَ حَالِ كُلِّ مُتَكَلِّمٍ عُرْفِي، ظاهر حال همه گوینده هایی که در عرف دارن حرف میزنن چیه؟ اَنَّا كُلَّ قَيْدٍ، هر قیدی که یَأْخُذُهُ فِي مُرَادِ الْاِسْتِعْمَالِ، هر قیدی که در هنگام استعمال اون رو به کار میبره و بیان میکنه، هُوَ دَخِيلٌ فِي مُرَادِ الْجِدِّي عَيْزًا، همونیست که دخالت داره در مراد و منظور جدیش که در دلش داشته و اون رو واقعا قصد کرده. ای ان کل ما یقوله یریده، زیر این خط بکشید، کل ما یقوله یریده، همون کدی هستش که خلاصه این صفحه هست. خلاصه این صفحه همینه، آنچه گفته خواسته، کل ما یقوله یریده، هرچه که میگوید همونو خواسته که گفته، و الا من اصلا پذیرفته شده نیست، معنی نداره که آدم یه چی دیگه بگه برای چی دیگه مثلا در نظرش باشه. شما مثلا بگه که برو دو کیلو سیب زرد بگیر، بعد سیب زرد بگیر بیاری، نه من که اینو نگفتم، من گفتم سیب قرمز، من میخواستم سیب قرمز بگیر. اگه سیب قرمز میخواستی چرا من گفتی سیب زرد؟ آنچه که به من گفتی ظاهران است که همون رو میخواستی و من همون رو گرفتم آوردم برای شما. و هاجا ما یمکن ان نستله علیه به قاعده احترازیت القیود. این در حقیقت اسمش رو میذاریم قاعده احترازیت القیود، یعنی این که قیود در زبان هر گوینده‌ای احتراز ایجاد کننده هستن برای احتراز و دوری کردن از یه سری مواردی هستن که گوینده اونها را نمیخواهد. احتراز همیشه به دوری، احتراز معنی دوری کردنه، دوری و اجتناب کردن از یه سری چیزهایی که آدم چیه اونها را نمیخواهد. وقتی میگوید سیب زرد بگیر یعنی سیب قرمز نمیخواهد، وقتی میگه مثلا خودکار آبی بده یعنی خودکار مشکی نمیخواهد. اینا احترازی بودن قیود رو میگن. فإذا قيل أكرم الإنسان الفقير، میگه مثلا این صدقه رو بر بده به یه آدم فقیر، فالفقر رو این فقیر بودن، حيث انه دخيل في مرحله الكلام، وقتی میبینید در کلام گوینده دخالت پیدا کرده و در زبانش آمده، این میشه مراد چیش؟ استعمالیش. مرحله کلام میشه مراد استعمالیش، یعنی همینی که استعمال کرده و به شما گفته. فهو دخیل فی المراد الجدی، پس نشون میده که در مراد جدیش هم که تو دلش در نظر داشته این بوده که باید این پول به دست یک آدم فقیری برسه، نه هر آدمی که تو راه پیدا کردی. باید مطمئن بشی که این فقیر است، بعد این پول صدقه رو یا کفاره رو مثلا بهش بدی. فاذا لم یکن شخص فقیرا، اگر یه انسانی فقیر نبود، فلا یشمله الوجوب، این وجوب اکرام یا مثلا اینکه شما مثلا صدقه و کفاره بهش بدی شامل حال این نمیشه. و هاذا واضحان، این مطلب کاملا واضحی هستش که حالا با یه عبارتهای پیچیده اینجا بیان کردن. این مطلبی که حالا یک صفحه اینجا بهش اختصاص دادن میشد با یه خط و خط بیانش کنن، ولی متاسفانه بحثایی که دو جلسه قبل داشتیم و خیلی آیا امر دارد و قضا دارد، امر به امر چگونه هست، اینا که میشد بیشتر راجبش بحث کنند و تأثیرات بیشتری هم داشت، رو خیلی فشرده و کوتاه ازش رد شدن. مطلب آخری هم که اینجا بیان میکنن این هستش که ما توجه پیدا بکنیم به اینکه فرق بگذاریم بین سنخ حکم و شخص حکم. ببینید ما اینجا دو چیزی داریم، یک شخص حکم داریم، یه دونه سنخ حکم داریم. اینو بعدم توی بحثای مفاهیم باهاش در کار خواهیم داشت، چند بحث دیگه هستش، مطلق و عام و اینا رو رد بشیم به مفاهیم میرسیم. تو بحث مفاهیم مطالبی هستش که به شخص حکم و سنخ حکم رب پیدا میکنه. سنخ حکم ببینید به صورت منظورشون کل اکرام و احترام، و یعنی اگه مثلا ما داریم میگیم که احترام بگذار به یک شخص عالم، درست؟ وقتی مثلا میگیم احترام بگذار به یک شخص عالم، در حال همه انواع احترام ها، همه انواع احترام ها رو میگن سنخ حکم. این احترامی که من دارم الان برات صحبت میکنم بهش میگیم شخص حکم. حالا وقتی که مثلا کسی به شما میگه که به شخص عالم احترام بگذار، احترام بگذار به یک شخص عالم، مطمئنن این عالم یه قیدی هست که احترام گذاشتن رو چیکار میکنه؟ مقید میکنه. طبق این بحث آنچه گفته خواسته، طبق همین بحث احترازی بودن قیود، باید این نتیجه رو بگیریم، بگیم خب وقتی کسی به ما میگه به عالم احترام بگذار، به سید احترام بگذار، آیا به صورت مطلق داره همه انواع احترام ها رو منحصر میکنه در شخص عالم و سید؟ یعنی آدمی که عالم و سید نباشد دیگه هیچ احترامی ندارد، به هیچ وجه نباید بهش سلام کرد، به هیچ وجه نباید بهش احترام گذاشت؟ میگیم نه، همه انواع این حکم احترام رو که نخواسته مقید بکنه. وقتی به شما مثلا میگه به عالم احترام بگذار، همین احترام فعلی که داریم باش صحبت میکنیم اینو داره میگه مقیدش کن، همین احترام را مقید کن به عالم بودن طرفی که باش هستی، مثلا به عالم احترام بگذار.
همین احترام فعلی که اصطلاحا بهش میگن شخص حکم، یعنی همین شخص این حکم، این نه شخص حکم، نه شخص عالم، نه، یعنی این فرد از احترام، همین احترامی که الان دارم برات میگم، این مقید است به عالم بودن. در مورد غیر عالم ها الان صحبت نمی کنم. اما اگه مثلا بچه بپرسه که پس غیر عالم ها هیچ احترامی ندارن، غیر سیدا بهشون سلام هم نکنم، میگه نه، من که راجع به دیگران صحبت نکردم، دیگران هم احترام خودشونو دارن، غیر عالم هم احترام خودشو داره، همسایه آدم احترام خودشو داره، والدین و اطرافیان و اقوام و دوستان تو احترام خودشونو دارن. پس انواع دیگری از احترام داریم مربوط به افراد دیگر که به اون میگن سنخ، یعنی مجموعه و جنس حکم احترام. جنس و سنخ احترام میتونه به هزاران فرد دیگه مرتبط باشه، اما این احترامی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم مخصوص یک شخص عالم هست، درست؟ از اینجا میخوام بگم در بحث اطلاق و تغییر وقتی که میگیم قیدها میان حکم ما رو مقید میکنن، وقتی مثلا خدا میگه که به فقیر شما انفاق کنید، دوره این انفاقی که مثلا بر شما واجب شده است رو محدود میکنه به آدم های فقیر، اما به هیچ شخص دیگه نباید انفاق کرد، کمک کرد. چرا؟ انفاقهای دیگری هم داریم، مثلا انفاق بر اهل و عیال و خانواده، خب اونم یه انفاق دیگه داره، انفاق بر والدین و اقوام، اون یه انفاق دیگه ای داره. بنابراین نکته آخری که در این بحث اشاره میکنن، فرمان والذین اکدوا، نکته ای که باید در این بحث در نظر بگیریم و بهش تاکید کنیم اینه، ان غایت ما یثبت به هذه القاعده، این قاعده احترازی بودن قیود که گفتیم هر چی مولا گفته حتما همونو خواسته و این قید داره احتراز میکنه از سایر موارد، منظور این نیستش که کل این حکم احترام رو بیار از غیر عالم ها دیگه بردار و دیگه غیر عالم ها هیچ احترامی نداشته باشن، نه، نهایت چیزی که با این قاعده اثبات میشه این استش که ان الحکم الذی انشأه المتکلم، همین حکمی که گوینده اون رو انشاء کرده و بیان کرده، فی مرحله دلالت تصدیقیت ثانیه، همین دلالت تصدیقی که از کلامش فهمیده میشه، یعنی وقتی داره میگه که عالم را احترام بگذار، بالاخره یه دلالت تصدیقی داره، همین مراد استعمالی که ازش از کلامش فهمیده میشه و مطابقت میکنه با مراد جدیش. این والذی یمکن ان نعبر عنه به شخص الحق، همین مدلول تصدیقی دوم که اصطلاحا همین حکم گفته شده توسط مولا رو شامل میشه، این حکم زیق و محدودی هست، حکم زیق، همین حکمی که الان توسط گوینده بیان شده است یک حکم محدودی، فقط شامل حال عالم ها میشه، اما ممکنه غیر عالم ها احترام های دیگری داشته باشن. پس فرمودن که والذین اکدوا، اون چیزی که ما میخواییم در آخر این بحث بهش تاکید کنیم این استش که قاعده احترازی بودن قیود، میگه همین حکمی که الان من دارم بیان میکنم شامل حال افراد مقید به این قید میشه، یه حکم ضیق، ضیق یعنی تنگ و محدود، یه حکم تنگ و محدودی است که لا یشمل شخص غیر فقیر، شامل اشخاص غیر فقیر نمیشه. اگر مولا به من گفته این پول رو ببر بده به آدم فقیر، همین پول باید به یک فقیر داده بشه، اما پولهای دیگر، احکام انفاقی دیگر میتونه شامل افراد دیگه بشه. ولیکن هازا، این که به من گفته این پول رو ببر بده به یک فقیر، لا ینفی وجود حکم آخر، نفی نمی کند که احکام دیگری هم باشه که ثابت لغیر الفقیر به ملاک آخر، شامل آدم های غیر فقیر بشه با ملاک های دیگری، که کونی عالمن، مثلا فردا یه پول دیگری بده، بگه اینو ببر بده به عالم. اینجا بچه نمیتونه بگه بابا دیروز که شما گفتید این پول رو ببرم بدم به فقیر، از معلوم میشه که به عالم نباید میادم. داره میگه که اون پول دیروز بود مربوط به یه فقیری بود، نفی نمیکنه که یه پول دیگری مربوط به عالمی نباشد. بنابراین فرمان قاعده احترازی بودن قیود داره به ما میگه که آنچه که گفته خواسته و سایر مواردش رو نخواسته، اما همین حکم و این شخص و این حکم فعلی رو داریم در موردش صحبت میکنیم، ممکنه افراد دیگر در شرایط دیگری هم مشمول همین احکام بشون. اذن القاعده المذکوره، این قاعده احترازی بودن گفتیم، تثبت ان شخص الحکم ضیق لا اکثر،
ثابت میکنه که شخص همین حکمی که داریم در موردش صحبت میکنیم و بین مولا و مخاطبش مطرح شده، این یک حکم ضیق و محدودی، بیشتر از این رو ثابت نمیکنه. راجب سنخ و جنس حکم حرفی نمیزنه. این رو در بحث مفاهیم مفصل‌تر مطرح خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.